الله فاللعن الدائم على اعدائه من اعداء الله الى يوم لقاء الله. هر شدی که از اساسی ترین شبهی که از این زمان مطرح بود و امروز با آبتاب را در رسانه های جمعی و خارجی یا اهمیت مطرح می کنند عمل صحابه است. می گویند اگر چنانچه نسلی از نبی مکرم برای خلافت علی علیه السلام بود، آیا معقول هست این همه صحابه از مهاجرین و انصار سخن پیغمبر رو دیده پا بگذارند با فرمایش نبی مکرم مخالفت کنند و به جای علی فرد دیگری را برای خلافت انتخاب کنند؟ و این عقیده شیعه در حقیقت اهانتی هست و تعداد انبوهی از صحابه که با بیعتشون با ابوبکر خلیفه مورد نظر را انتخاب کردن. در جلسه گذشته مطالبی را از دو تن از اساتید دانشگاه ام القرا که جدیدترین نظریه در این زمینه بود من عرض کردم. در کتاب اخطاء یجب ان تصح از تاریخ به قلم دکتر جمال عبدالهادی، محمد مسعود و دکتر وفا محمد رفعت که این دوتایی با همین کتاب رو نوشتن، جوابهای نبضی ما شروع کردیم به دادن و اشاره شد بر این که در این طور قضایا جوابهای نبضی از جوابهای حلی بیشتر اثرگذار هست، چون جواب نبضی باعث می شود که طرف خلق صلاح علمی شود. وقتی خلق صلاح علمی شد دست خود را تهی دید از هر گونه دلیل، بعد جوابهای حلی ما کاملا جایش می نشیند. ما چند موردی رو جلسه گذشته از جوابهای نبضی رو عرض کردیم. امروز هم یکی دو مورد جواب نبضی که از این جوابهای نبضی ما در خیلی از جاها حالت کاربردی داره، اینها که سراغ مرجعیت صحابه هستند و عرض کردم اساسی ترین اختلاف شیعه و سنی همین قضیه هست. اونها سراغ مرجعیت صحابه رفتن، شیعه سراغ مرجعیت اهل بیت. اونها میگویند بعد از پیغمبر مرجعیت علمی و سیاسی و اجتماعی همه و همه به عهده صحابه است. شیعه به استناد حدیث ثقلین، حدیث سفینه و حدیث نجوم و حدیث غدیر معتقد هست که نبی مکرم برای استمرار امر رسالت و خواستاری از شریعت و تبیین معضلات دینی که همون انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس به عهده پیغمبر بود، بعد از او به عهده اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. این جوابهای نبضی ما اونجا هم حالت کاربردی داره. این آقایان میگن صحابان که میکنند حجت است، صحابه معقول نیست با پیغمبر مخالفت کرده باشه. عرض کردیم در رابطه با قضیه نماز جمعه نبی مکرم که خدای عالم در سوره جمعه صراحت داره و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، پیغمبر داره بالای منبر خطبه میخواند، خطبه نماز جمعه جزء نمازه، در حقیقت بخشی از نمازه. این صحابه که شما این همه از اونها با آب و تاب نام میبرید و میگوید اینها امکان پذیر نیست با پیغمبر مخالفت کرده باشند، ترکوج قائما بالای منبر حضرت رو ترک کردن، همه رفتن سراغ کار تجارت. همین که شنیدن از منطقه شام قبائلی برای فروش امور تجاری وارد مدینه شدن، پیغمبر و بالای منبر تنها گذاشتن و رفتن. خود صحیح بخاری جلد ششم صفحه 66 روایت از جابر بن عبدالله انصاری هست، میگه اقبل عیر یوم الجمعه و نحن مع النبی. قبیله برای فروش کالاهای تجاری وارد مدینه شدند و ما در خدمت پیغمبر بودیم و مشغول نماز جمعه بودیم. فتار الناس، مردم همه پراکنده شدند، از مسجد بیرون آمدن سراغ کار تجارت. الا اثنا عشر رجلاً، الا اینکه 12 نفر فقط ماندن برای اقامه نماز جمعه، الباقی همه رفتن بیرون. صحیح بخاری جلد 6 صفحه 63 کتاب تفسیر، تفسیر سوره الجمعه. این یک مورد شاخص از عدم تبعیت صحابه نسبت به نبی مکرم. یکی از شاخص‌ترین بحث‌هایی که داریم و واقعاً هیچ قابل دفاع نیست از دیدگاه اهل سنت، قضیه صلح حدیبیه هست، که این صلح حدیبیه نشان داد اونهایی که بعد از پیغمبر در مصدر امر قرار گرفتن و خود را حاکم اسلامی و خلیفه پیغمبر معرفی کردند، شایستگی برای این سمت را نداشتند. من عبارت را صحیح بخاری نقل می کنم، باز اینجا هم از جابر بن عبدالله انصاری هست، خود می خوام صحیح مسلم هست، اون عبارت قبلی بود که مربوط به این نیست. از صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر در جلد 4 صفحه من دقیقا ندارم، صحیح بخاری کتاب الشروط، صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر، میگه وقتی که پیغمبر اکرم در قضیه صلح حدیبیه که آمده بودن وارد مکه بشن برای ایام انجام مراسم حج، مشرکین قریش ممانعت کردند و نزدیک بود درگیری بین مسلمین و مشرکین ایجاد بشود. نبی مکرم صلاح بر این دیدن صلحی میان خود و مشرکین امضا بشه. حالا ما نسبت به اون متون قرارداد صلح کاری نداریم که چی بود و چی نبود، ولی بس اینجاست وقتی که صلح حدیبیه نوشته شد، اولین کسی که بر نبی مکرم اعتراض تند کرد شخص آقای عمر بن خطاب بوده و به قدری تعبیر تندیش که بسیاری از علمای اهل سنت هم در توجیه این قضیه دچار حیرت شدن، ماندن معطل که این جسارت را چگونه توجیه کنند. شما ببینید، میگه وقتی صلح حدیبیه شد، عمر آمد خدمت نبی مکرم معترضانه، گفت یا رسول الله الاسنا علا حق و هم علال باطل، آیا مگر نه این است ما به حقی مشرکین به باطل هستند؟ قال رسول الله بلا. قال الیس قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار، نه این است کشته های ما در بهشتند و کشته های قریش در آتشند؟ قال رسول الله بلا. قال فیمن نعت دنیه فی دیننا نرجب، چرا ما این ذلت را در دینمان میپذیریم و داریم برمیگردیم؟ این تعبیر رو ببینیم، فیمن نعت یا نعت دنیه فی دیننا، چرا ما این ذلت و پستی را در دینمان قبول کردیم و زیر بار صلح رفتیم؟ یعنی عملی که پیغمبر اکرم ما ینفق عن الهوا این هو الا وحی روحا انجام داده، جناب عمر تعبیر میکنه به عنوان الدنیه فی دیننا. بعد پیغمبر اکرم فرمود یا ابن الخطاب اینی رسول الله، من پیغمبر خدا هستم، ولن یزیعنی الله ابدا، قطعا خدا مرا نمیذارد ظاهر شوم. بعد از سخن پیغمبر جالب اینجاز نقطه دوم، با این توضیح پیغمبر باز جناب عمر قانع نمیشه، میاد پیش ابوبکر، فأتا ابوبکر فقال یا ابوبکر ألسنا علی حق و هم علی باطل؟ قال بلا. قال ألیست قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار؟ قال بلا. دوباره باز میگه فقیما و تدنیه فی دیننا و نرجه بلن ما یحکم الله بیننا و بینهم. قال ابو بکر ابن الخطاب انه رسول الله ولن یزیعه الله ابدا. ببینید این تعبیر چقدر تعبیر زشت و قبیح، و اضافه این حالی که میگن ما تسلیم پیغمبر هستیم، این حالی که میگن ما مخالفت پیغمبر نمی کنیم، از توضیح و توجیه پیغمبر آقا قانع نمیشه تا میاد خدمت آقای ابوبکر ببینه که ابوبکر چه توجیهی داره. این عبارتی است که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، ولی اگر شما کتابهای دیگرتون صحیح بخاری و صحیح مسلم تلاششون بر این هست مطالبی را که بوی ضعف خلفا هست یا حذف کنند به طور کلی، چون خیلی از قضایایی که مربوط به خلفا هست در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده، ولی ما میدونیم سنن ابن ماجه آورده، سنن ابی داود آورده، سنن نسائی آورده، مسند احمد آورده، معجم طبرانی آورده، نمست کتابهای سیاه هر روزون در حدود صحابه سته هست. خود احمد ابن حنبل میگه اگر روایتی در کتاب من نیافته بدانه تو روایت صحیح نیست، ولی ما میبینیم در صحیح بخاری و صحیح مسلم یا خیلی از این قضایا نیست یا اگرم هست به صورت اکثر آوردن. یا شما در حدیث قدیم، خب حدیث قدیمی که بیش از 124 نفر از صحابه نقل کردن در یک مجمعی که بیش از 100,000 جمعیت در اونجا بوده، به قول یکی از علمای اهل سنت میگه اگر حدیث قدیم حدیث متواتر و قطعی نباشد تمام دین من معلوم، بس در دین اسلام دیگه قطعی وجود نخواهد داشت. ولی در سراسر کتاب صحیح بخاری حتی اشاره‌ای به صحیح به حدیث قدیم نکرده. شما ببینید از اول تا آخر صحیح رو برات بزنید، نه به صراحه، نه به کنایه و نه به اشاره، اسمی از صحیح قدیم در صحیح بخاری نیست. این نشان میده علت اینکه صحیح بخاری آمده اصح الکتب و بعد از قرآن صحیح ترین کتاب قرار گرفته رمزش مشخصه. صحیح مسلم آورده اقتر، من کنت مولا فعلی کن مولا شه حض کرده، اللهم وال من والا و آد من آدا شه حض کرده، الست اولا بکن من انفسکم هست، همه شه حض کرده. فقط قال رسول الله اینی تار کنید و مستقله کتاب الله و هو حبل ممدود چیه چی تا اذکرکم الله و اهل بیتی، اذکرکم الله و اهل بیتی. توصیه میکنم مردم نسبت به اهل بیت من سفارش میکنم. این شما ببینید این یک نوع بازی کردن با سنت نبی مکرم هست، این یک نوع نسبت به سنت نبی مکرم، حالا اگر تعبیر محترمانه کنیم بی‌مهری کردن هست. خب سایر قضایا مثلا ارتباط ام المؤمنین عایشه با پیغمبر، ارتباط ابوبکر عمر با پیغمبر، اونها که تقریبا بوی متن میاد، شما میبینید بعضی از قضایا را بخاری بیش از 20 جا نقل کرده، یعنی 20 مورد تکرار کرده. بنظام در این قضیه میبینیم صحیحین خیلی مؤدبانه و محترمانه نقل کرده. حالا شما بیایید که کتاب‌های دیگر این آقایان که در حد صحاح یا تالی تلو صحاح هست ببینید، مثلا صحیح ابن حبان از کتاب‌های معتبر و تمامش هم صحیح در جلد 11 صفحه 224 المصنف مال عبدالرزاق استاد آقای بخاریه در مصنفش جلد 5 صفحه 339 طبرانی در معجم کبیرش جلد 20 صفحه 14 طبری در تفسیرش جلد 26 صفحه 129 سیوطی در در المنصور جلد 6 صفحه 77 همه از کتاب‌های معتبر تقریبا تراز اول اهل سنت بعد از صحابه سته. خب اینها آوردن قضایا را نعم کرده اند از قول خلیفه دوم این تعابیر آمده که عمر برگشت گفت که من ما شکت و فی نبوت محمد شکیت یومی آقا من تا کنون در نبوت پیغمبر مثل امروز دچار شک نشده بودم. حتی واقدی در مغازی نقل میکنه میگه فکان ابن عباس رضی الله عنه یقول قال لی فی خلافته عمر در دوران خلافتش به من گفت و ذکر القضیه قضیه صلح حدیبیه را آورد گفت ارتبت و ارتیابا لم ارتبته مند اسلمت الا یوم اذن دچار ریب شدن در چه دچار ریب یعنی در نبوت به طوری که از اون روزی که من مسلمان شده بودم همچه ریبی برای من پیش نیامده بود یعنی مشخصه در جاهای مختلف هم آقا دچار شک نسبت به نبوت پیغمبر شده ولی امروز دچار شکش خیلی بالاتر بوده. بعد جالب اینجاست اینو دقت کنید میگه بلو وجدت ذلک الیوم شیعتا تخرج عنهم رغبتا عن القضیه لخرج بود اگر من پیروانی داشتم که از صلح حدیبیه خارج بشیم و زیر بار سخن پیغمبر نریم از اونجا از این صلح بیرون میرفتم و تن به صلح نمیدادم. ببینید لو وجدت ذلک الیوم شیعتا لخرج بود اگر پیروانی داشتم از من حمایت می کردن در برابر پیغمبر می ایستادن. یا بعد ابو سعید خدری نقل می کنه میگه روزی پیش جناب عمر بن الخطاب نشسته بودم فذکر القضیه قضیه صلح حدیبیه را گفت و قال بلا لدخلنی یومئذ من الشک آنچنان در قضیه صلح حدیبیه دچار شک شدن حتی قلت فی نفسی تو دلم گفتم لوکان معک رجل علی مثل رعی ما دخلنا فی ابدا اگر 100 نفر نیرو داشتن با من هم عقیده بودن زیر بار صلح نمی رفتیم در برابر پیغمبر می ایستادیم. مغازی واقدی جلد دوم صفحه 606 و 607 غزوه حدیبیه. خب ببینید این رو ما چکار کنید؟ این آقایان میگن اگر پیغمبر علی را برای خلافت نصب کرده بود این معقول نبود بر این که بزرگان و صحابه که در رأس اونها تون به قول آتشبیار معرفی صحیفه جناب عمر بود یعنی عمده قضایای صحیفه همه مسائل روی انگشت خلیفه دوم میچرخید. در دوران اون دو سال و خورده خلافت ابوبکر هم خلیفه باقی عمر بود. بارها ابوبکر نظر میداد عمر می آمد نظر ابوبکر رو نقض میکرد و مردم حتی این من سال گذشتن اینجا مدارکش از کتب اهل سنت عرض کردیم می آمدن و ابوبکر اعتراض میکردن که آقای ابوبکر انت خلیفه ام عمر؟ آیا خلیفه تو هستی یا عمره؟ گفت عمر انشاءالله یا عمر انشاءالله. ما این طور موارد ما زیاد داشتیم، این طور موارد که در همین دوران دو سال اندی موارد متعددی بود که ابوبکر نظر میداد، عمر نقض میکرد. خب این قضیه صلح حدیبیه هست، صراحت داره. لگر والله لگر دخلنی یوم اید من الشک حتی قلت بی نفسی لوکان معت و رجل علامت لرعیه را دخلنا بیه عبدا. اگر در قضیه حدیبیه من 100 نفر کمک داشتم، قطعاً در برابر پیغمبر می ایستادم و از این قضیه صلح حدیبیه بیرون می آمدم. خب ما این را چکار کنیم؟ آیا با این سابقه و با این وضع آیا جای این هست باز ما بگیم اگر پیغمبر علی را برای خلافت نصب کرده بود معقول نبود صحابه با پیغمبر مخالفت کنند؟ شما به این قضیه، حالا من اون رو اشاره خواهم کرد در قضیه وصیت ممنوعه که وقتی پیغمبر میگه قلمی و کاغذی بیاورید، جناب خلیفه مخالفت میکنه. حالا قد غلط و بجع یا این نرد لا یحجر و قال بعضون ما قال عمر و قال بعضون ما قال رسول الله. مردم دو دسته شدن، یک دسته گفتار عمر رو تأیید میکردن، یک دسته هم گفتار پیغمبر را. فکسر اللعن و الاختلاف و قال رسول الله قوم و انوی. اختلاف بیشتر شد، سر صدا بیشتر شد، پیغمبر از خونه من برید بیرون. اونجا آقای خلیفه دوم ناصر پیدا کرد، عده همراه بود، علنا در برابر پیغمبر ایستاد و نگذاشت این وصیت نوشته بشه. به تعبیر ابن عبدالحید هم که بارها گفتیم که از ابن عباس نقل میکنه که میگه عمر برگشت به من گفت که ابن عباس آیا فهمیدی پیغمبر در آخر مرض چی میخواست بنویسه؟ گفتم نه، شما بفرمایید استفاده کنید. گفت انه اراد ان یسرها به اسم علی فمنعته. در بعضی از طاقه فسددته. پیغمبر میخواست در این وصیت نامه نام علی را بگنجاند و من جلوگیری کردم. خب آیا با این وضع ما میتونیم باز این شبهه را که حضرات با آب تاب مطرح میکنند که اگر پیغمبر علی را به عنوان خلیفه معین کرده بود معقول نیست صحابه مهاجرین و انصار با اون سوابقشون با پیغمبر مخالفت کنند؟ با جا هست برای این. خب اینها دیگه مال اواخر عمر پیغمبره، مال اوائل هم نیست. عرض کردیم اگر ما مثلا قضیه جنگ احد رو مطرح می کنیم که مخالفت صحابه باعث شکست لشکر اسلام شد، شکستی که دودش تا امروز به چشم مسلمین داره میره، شکستی که بهترین عزیزان رو پیغمبر مثل حمزه سید شده از دست داد، اصلا علل و عوامل شکست جنگ احد مگر غیر از مخالفت صحابه با پیغمبر بود؟ غیر از اینه شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، هر کس درباره اسلام سخن گفته همه بالاتفاق معترفند شکست مسلمین در جنگ احد مخالفت صحابه که در اون گردنه پیغمبر از اینجا حرکت نکنید، به خاطر دسترسی به غنایم حرکت کردن، لشکر کفر آمد مسلمان ها را محاصره کرد، کار به اونجا کشید. این رو وقتی ما میگیم میگن آقای مال اوائل هجرت بوده، هنوز خیلی زیاد مسلمان ها با مشاعل شریعت آشنا نشده بودن، موقعیت پیغمبر برای اونها جا نیفتاده بود، ولی قضیه صلح حدیبیه یک مال اواخر یا از همه اینها بالاتر و سریعتر. خیلی دقیق و ظریف به عزیزان این رو دقت بکنن در حجت الوداع آخرین سفر پیغمبر به مکه مکرمه. دیگه بعد از حجت الوداع هم تقریبا دیگه 73-74 روز بیشتر پیغمبر زنده نبودن. ببینید برخورد صحابه همین مهاجرین و انصار با پیغمبر چگونه بود. شما میگید اگر پیغمبر علی را در قدیرخم نصب کرده بود معقول نبود که صحابه مخالفت کنند. ما یک هفته قبل از قدیر، 10 روز قبل از قدیر که صحابه در برابر پیغمبر ایستادند به طوری که قلب مقدس پیغمبر رو به درد آوردن و کار به جایی رسید که عایشه بر کسانی که قلب پیغمبر رو رندانده بودن نیفری میکرد، گفت خدا اینها رو وارد آتش جهنم کنه، اونهایی که تو رو به غضب آوردن. عزیزان دقت کنن، این صحیح بخاری جلد دوم حدیث شماره 1489 فقط من نبی و اصحابه صبیحت یوم رابعت محبین بالعجر فعمرهم ان یجعلوها عمرتم فتعاد مدار که اندهم فقالوا یا رسول الله ایل خیر قال عبدو. پیغمبر روز 4 ذی‌حجه وارد مکه شدن، بعد از طواف پیغمبر فرمود از احرام بیرون بیاد به عنوان عمره و روز 8 از نو احرام ببندید برای مراسم حج. چون در زمان جاهلیت وقتی در ایام حج احرام می‌بستند در احرام بودند تا روز 12 ذی‌حجه که از صحرای منا بیان طواف بکنند، تقسیم طواف نسام از احرام بیان بیرون. پیغمبر فرمود نه، الان باید از احرام بیاید بیرون، شما این حج باید تبدیل به عمره بشه، دوباره برای حج احرام ببندید. صحابه دیگه نداره، استثنا هم نداره، همه در برابر پیغمبر ایستادن و گفتن ایل هرو چه احرام بیرون آمدنیه، از چه بیایید بیرون؟ از اون از همه چی؟ یعنی از احرام بیایید بیرون دیگه تمام آنچرا که در حال احرام بر شما حرام بود همه چی بر شما حلاله. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 33 در صحیح بخاری بیش از این نمونده. عرض کردم بخاری عنایت داره کلیه مطالبی که یک ترکشی از او اگر نسبت به صحابه میخوره اینها رو با خود میگیره و مبناش بر اینه. اینجا هم دیدید که چیزی نقل نکرد، گفت فتعاد مزارک اینده او، این برای صحابه خیلی سنگین تمام شد، سنگین آمد که پیغمبر چطور ما از احرام بیاییم بیرون. صحیح مسلم تقریبا 20% 30% اونهایی که بخاری آمده اونها را فاکتور گرفته اینها رو ذکر کرده، ولی زاد جزء کتاب درجه دوم صفحه 6 هست. ایشون نقل میکنه از عایشه انها قالت قدم رسول الله لاربع مدین من ذی الحجه او 4 روز یا 5 از ذی‌حجه گذشته بود فدخل علی و هو غضبان. پیغمبر آمد تو اتاق من یا خیمه من، دیدم خیلی عصبانی است، غضبناکه. فقلت من اغضبک یا رسول الله، چه کسی تو را به غضب آورده یا پیغمبر؟ ادخل الله النار، خدا او را وارد آتش جهنم کنه. این مال اول هجرت نیست، اول بعثت نیست، سال 4 و 5 هم نیست، سال آخر عمر نبی مکرمه. همین صحابه ای که 23 سال در کنار نبی مکرم بودن در برابر سخن پیغمبر این چنین می ایستن. قال عایشه میگه گفتم چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا او را وارد آتش کنه؟ اما شعرت اینی امرت الناس به امر فاذاهم یترددون. نمیدانی من دارم به مردم دستور میدم ولی مردم نسبت به دستور من تردید دارن، اجرا نمی کنن. این رسطهی مسلم جلد چهارم صفحه 33 داره. البته بازم صحیح مسلم حقیقت رو نقل نمی کنه. در صحیح در مسند احمد تعبیرش اینه و ما لیلا اغذب، پیغمبر فرمود که چرا به غضب نیام و انا آمرون بالامر فلا اتبع، من دستور میدم ولی کسی به سخن من گوش نمیده، من حرف میزنم برای حرف من ارزش قائل نیستن. مسند احمد جلد چهارم صفحه 286. بعضی طنز العمال و دیگران آوردن عمر برگشت جلوی روی پیغمبر یک تعبیر خیلی زشتی به کار برد و گفت یا رسول الله، تو به ما دستور میدی ما از احرام بیاییم بیرون، بریم با همسرانمون همبستر بشیم. تعبیری به تعبیر بیادبانه است ولی چون دیگه در مصادر متعدد اهل سنت آمده من اشاره میکنم. میگه در حالی که معنی از آلت تناسلی ما میریزه به همون حال بریم برای صحرای عرفات. چقدر تعبیر بیادبانه. اصلا انسان با برادر خودش با پدر خودش این تعبیر رو کار میده چرا سر به نبی مکرم؟ خب با این سابقه آیا ما میتونیم بگیم پیغمبر اگر علی را خلیفه نصب کرده بود معقول نبود صحابه مخالفت کنند؟ شما ببینید زندگی صحابه، حالا ما نمیگیم اینها، قطعا خیلی از صحابه در رکاب پیغمبر بودن، به درجه شهادت رسیدن و تعدادی از اونها هم بعد از پیغمبر بر وصیت پیغمبر باقی ماندن و از امیر المؤمنین دفاع جانانه کردن. بعضی هایی که تا حدودی ساکت بودن بعد از قضیه جنگ جمل، جنگ صفین، در رکاب امیر المؤمنین سلام الله علیه بودن و این قضایا روشنه، ولی اونهایی که در رأس صحابه بودن، اونهایی که بعد از پیغمبر در مسند امور قرار گرفتن، اینها ببینید سوابقشون چی هست. اینها در طول این 20 چند سالی که در کنار پیغمبر بودن چقدر تسلیم پیغمبر بودن، چقدر در برابر دستورات پیغمبر حالت اطاعت و تبعیت داشتن که بعد از نبی مکرم بیان از پیغمبر تبعیت کنن. این یک جواب نقضی است که ما هفته گذشته و این هفته در این زمینه عرض در بیمارت جوابهای نقضی متعدد دیگری هم هست. حالا اون رو انشاءالله ما جزوه که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم در جزوه هست، بیش از این عزیزان را معطل نمی کنیم. اما جواب دیم بله مال کلمه تکتر من ذکرنا منی، این تعبیر هست. حالا قدم این دارید که خیلی اون عبارتش نخواستیم، حالا اون خواستیدم که همون از کامپیوترم شما بگیرید تکتر ذکرنا بگیرید. مصادر متعدد اهل سنت را بودن، نه یک مصدر، نه دو مصدر، ده ها مصدر این را بودن. بر یا تکتر منی بیارید اونجا. البته بعضی هایی برای خواستن معدبانه ترش کنن، بودن آب گست ما از سر ما همینطوره قطراتش میریزه، با همین حال داریم احرام ببندیم بریم. الان اگه حال نزده ما با اون کار نداریم. این که صحابه در برابر پیغمبر می ایشدن و در برابر این حج عمره که خود عمرم گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا و حرمه هما، این چه همین قضیه هست؟ چه قضیه همین متعت الحج که در برابر پیغمبر اون روز ایستادند. حتی در بعضی از روایت داره که عمر میاد با پیغمبر بگو مگو میکنه، پیغمبر میگه که عمر تو به هیچ وجه زیر بار این قضیه نخواهی رفت. یعنی خود پیغمبر میگه که بابا تو در رابطه با قضیه عمره تبدیل حج به عمره مخالفت خواهی کرد. این قضیه خیلی روشن و واضحه. اما در رابطه با جوابهای حلی، در جوابهای حلی که چرا بعد از نبی مکرم این واقع اتفاق افتاد، با اون همه تأکید نبی مکرم، اصرار پیغمبر، دغدغه نبی مکرم، شما ببینید این 23 سال زندگی پیغمبر رو با یک نگاه خالی از تعصب ببینید، نه تعصب شیعی، به عنوان یک بی‌طرف، نه شیعه نه سنی. ببینید بالاترین و اساسی ترین دغدغه نبی مکرم در این 23 سال بحث خلافت نیست. از اولین روز اعلان رسالت بعد از آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، این مسئله خلافت و پیغمبر در فرصت‌های مناسب مطرح فرموده تا برسد قضیه قدیر خم، قضیه وصیت ممنوعه. آخرین روزی که پیغمبر از دنیا رفته روز دوشنبه صبح آمده برای نماز، آخرین خطبه پیغمبر عید الناس اینی ترکت فیکم مستقلن کتاب الله و اتركی ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. شما سواعد موقعه ابن حجر هیثمی رو، آخرین خطبه پیغمبر، این آخرین خطبه بگیم بعد از اون یه خطبه نخوانده در رابطه با سفارش به اهل بیت و کتاب الهی است. با تمام این میبینیم بعد از نبی مکرم چیه؟ قضایا به عکس میشه. این مسیر اسلام که میره پایگاهی برای عدل و عدالت و مساوات و برابری باشد و مردم را از شرک و کفر و ظلم و استبداد نجات بده، خودش دچار استبداد شد. و جواب نقضی ما گفتن که اگر پیغمبر گفته بود اون جواب، اما جواب حلی، من فقط چند نمونه ای را عرض می کنم. علت این که نگذاشتن امیر المؤمنین در مسند خلافت قرار بگیرد و رفتن سراغ دیگری چی بود؟ حالا پشت پرده را چه قضایایی گذشته، مخصوصا وصیت برای شما عرض کنم اون صحیفه ملعونه که مرحوم مدرسی و دیگران دارن، ما کاری به منابع شیعه نداریم، از منابع اهل سنت که اصلا این قضیه مخالفت با علی ریشه‌اش در زمان خود نبی مکرم منعقد شد. در زمان نبی مکرم منعقد شد. شما ببینید در کتاب‌های مختلفی که جدیداً نوشته شده، بعضی از اهل سنت دارن، شما من این رو مفصل در جلسه بعد عرض خواهم کرد، خود محمود ابو ریه از قلم به دستان و نویسندگان بزرگ مصری هست و شهرت جهانی داره. محمود ابو ریه میگه اگر کسی بر این باور باشه خلافت ابوبکر محصول چند ساعت مذاکره صحیفه بود، این پندار غلطه، بلکه خلافت ابوبکر نتیجه توطئه‌هایی بود در زمان پیغمبر. هیکل اصولها، تمام مقدماتش فراهم شد، زمینه ها آماده شد و میگه و من ابطال هذه المعامره ابوبکر و عمر و ابو عبیده الجراح و من انصار هذا الحزب عایشه و حفصه. قهرمانان این توطئه سه نفر بودن، ابوبکر، عمر، ابو عبیده. پشتیبانی این توطئه هم عهده عایشه و حفصه بود. این دیگه یک سنی و احدی هم ادعا نکرده که آقای محمود ابوریه شیعه هست. سنی بود، با سنیگریش هم از دنیا رفته، ولی سنی آزاد بوده، سنی حر بوده. یا عبدالفتاح عبدالمقصود به همین شکل. عزیزان اگر کتاب شهید شهر، کتابی داره پدک به تاریخ، ایشون اگر اشتباه نکنم 12 تا دلیل اقامه کرده، دلیل اقامه کرده که قضیه خلافت علی بکر و این که در برابر علی بیشتند، این توطئه‌اش در زمان نبی مکرم همه مقدماتش فراهم شده بود. فقط در صفیقی بنی ساعده اینها اومدن نتیجه اون توطئه ها را چیدن. محصول تلاش هایی که کرده بودند به دست آوردن. وگرنه این معقول نیست که بیان با 1 ساعت 2 ساعت مذاکره یک دفعه همسه قضیه اساسی و مهمی را چکار کنن؟ مطرح کنن و از آب در بیارن. و خود حضرت امیر سلام الله علیه هم که انشاءالله من مفصل در جلسه بعد خدمت عزیزان عرض خواهم کرد، در خیلی از موارد اشاره می کند که خود عمر، که عمر این شیر پستان خلافت را بدوش و کار خلافت را برای ابوبکر محکم کن، که در حقیقت داری زمینه خلافت خودت رو فراهم میکنی، در آینده نچندان دور این خلافت به تو خواهد برگشت. یا این روایتی که همه نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود بر این که زقائن فی صدور قوم لا یبدون حالک یا علی الا من بعدی، علی جان کینه هایی در سینه های مردم میبینم که این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد پیوست. امیر المؤمنین فرمود قد عهد الی النبی الامی ان الامه سیقدر بی بعده، پیغمبر به من وصیت فرمود که امت در حق من خیانت خواهم کرد. کلمه امت داره نه یک فرد. حالا انشاءالله ما توضیح و تکمیل و تبیین این قضیه را که خلافت ابوبکر چگونه مقدمات در زمان پیغمبر فراهم شد و چه دسته هایی در کار بود که این خلافت را از امیر المؤمنین منخرط کردن، به حول قوه الهی در جلسه بعد پنجشنبه آینده به حول قوه الهی هی خواهیم گرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.